چون از بحث دخالت خانواده ها و تاثیرش در طلاق صحبت کردیم، سفره دل خیلی از بیننده‌ها باز شده و اگه بفرمایید به چند تا از پیامایی که ارسال کردن هم اشاره بکنم. گفتن که سلام، من دقیقاً تا دو روز اصخایی میکنم دقیقاً تا روز مرد دو سال پیش زندگی عاشقانه و خوبی داشتم، اما دخالت پدر خانومم در روز مرد دو سال پیش باعث جدایی ما شد. گفتن سلام، با تشکر از برنامه خوبتون، بنده 5 ماه نامزد بودم، با دخالت زیاد مادر خانومم از هم جدا شدیم. از شما خواهش میکنم یه نصیحت واسه مادر خانوما داشته باشن که با دخالتهای بیجا زندگی های شیرین رو تلخ نکنن. حالا البته من راجب این پیامه که حرفی دارم خدمتتون عرض میکنم. باز گفتن که با سلام خدمت شما و مهمان بزرگوارتون، من و همسرم در شرف طلاق هستیم و عامل اصلی این اتفاق دخالت بیش از حد خانواده همسرم بود، با تشکر. گفتن با سلام و خسته نباشید، یه خانم مطلقه هستم، به نظر من مهمترین عامل طلاق دخالت‌های خانواده‌های دو طرف هستن و با توجه به تجربه تلخی که خودم داشتم، مهمترین علت جدایی من از همسرم بعد از 3 سال دوران عقد دخالت خانواده همسرم بود و همسرم به علت نداشتن استقلال مالی و فکری به راحتی رضایت به طلاق داد. باز فرمودن که با عرض سلام خدمت حاج آقا، خدا واقعا پدر شما رو بیامرزه، شما حرف دل ما رو زدین. مادر شوهر و خواهر شوهر من جوری تو زندگی من دخالت کردن که باعث جدایی من شد، لطفا بگید که کسی اجازه دخالت نداشته باشه در خانواده. قبل از اینکه پاسخ حاج آقا رو بشنویم، در خصوص پیامکایی که خوندم که خیلی هاش درد دلی بود، البته یه پیام دیگه میخونم که حاج آقا این پیام رو به انضمام اون پیام‌های قبلی با هم پاسخ بدید ممنون میشم. گفتن شما هرچی هم که بگید بازم تو گود زندگی ما نیستید، نمیتونید حس ما رو بفهمید. ما خودمون خانواده مذهبی هستیم، اما پسرم هم خط ما نیست، به زور رفت یه دختری رو گرفت که اصلا با خانواده ما سازگار نیست. عروس من حجابش رو رعایت نمیکنه، آرایش‌های غلیظ میکنه، هرچی هم بهش تذکر میدیم فایده نداره. تا حالا 100 بار به پسرم گفتم که بزنش یه چیزی بگه، اما همش میگه شما تو زندگی ما دخالت نکنید. 6 سالی که دارم غصه میخورم، خدا کنه حالا این حرفای شما رو شنیده باشه، اگه شنیده باشه حسابی، خدا کنه نشنیده باشه این حرفای شما رو، که اگر شنیده باشه حسابی کلامون پس معرکه است. حالا ببینید دو تا دیدگاهه، بعضیا میگن که خانواده دخالت میکنن و از اون طرف خیلی از پدرها و مادرها میگن که ما انتظارات حداقلی داریم که جوانها برآورده نمیکنن.
اون پیامکای ابتدایی که قبل از این حالا ول خونده شد، خب به قول شما خیلیش درد دلی بود، گفتن نصیحت کنید. ما که این برنامه رو گذاشتیم برای نصیحت کردن به کسایی که خلاصه فکر میکنم با دخالت دارن زندگی ها رو میسازن، ولی این پیامک آخریه واقعا نیاز به یه پاسخ جدی داره. اما قبل از هر چیز، من اگر بخوام به اون پیامک پاسخ بدم، باید یه نکته بگم. من مسلمونم، حجاب رو قبول دارم، به ظواهر دینی حساسیت دارم، از کسایی این نیستم که بگم ظواهر دینی مهم نیست، نه به اونا هم تقید دارم، از اونایی نیستم که بگم دلت پاک باشه ظاهرت هر جوری باشه مهم نیست. اینا رو گفتم تا بالاخره جلوگیری بکنم از بعضی از سوء تفاهمایی که ممکنه تو پاسخ من پیش بیاد. اما ایشون درباره حجاب عروسشون گلایه دارن، از اونجایی که بندم به هر حال معتقدم باید ظواهر دینی بهش پایبندی نشون داده بشه، حس این حالا مادر شوهر رو درک میکنم که یک عروسی داره که به قول خودش همخط اونها نیست و مسائل شرعی پوشش رو رعایت نمیکنه. اما تو پیامک شما اومده که پسرتون خودش به زور رفته این دختر رو انتخاب کرد. حالا یک سوال، چرا پسر شما با این که میدونسته یه همچین دختری هست، خب این دختر از ابتدا اینجوری بوده طبق پیامک شما، چرا رفته یه همچین دختری گرفته؟ اینجوری نبوده که مثلا محجب بوده باشه، با حجاب بوده باشه، بعد اومده باشه تو زندگی شما اینجوری شده باشه که پیامک خود شما این رو میگه. تا حالا از خودتون پرسید چرا پسر شما به اون اندازه ای که خود شما مقید به حجاب هستید مقید به حجاب همسرش نیست؟ این سوال جدی یا بذارید خود حالا سریع
همچنان هم اصرار دارن، یعنی که میگن من وقتی به پسرم میگم، پسرم میگه که شما چرا دخالت میکنید،
یعنی در اصل او این شیوه رو پذیرفته، متفاوت از شیوه خانوادهش، ولی خانوادهش که اصرار دارن یه همچین مسئله ای از بین بره، تبدیل بشه به فرهنگ غالب خانواده خودشون و عروسشون هم یه همچین حجابی داشته باشه، پسر میگه شما دارید دخالت میکنید. درست شد؟ بذارید یه مقدار صریح‌تر سوالمو بپرسم. شما در تربیت پسرتون چقدر سنگ تموم گذاشتید؟ این پسر 20 سال 25 سال تو زندگی شما بوده، زیر دست شما بزرگ شده، چجوری تربیتش کردید که الان که رسیده به سن فرزانه ننوشتن چند سالگی، حالا فرض میکنم مثلا 25 سالگی ایشون ازدواج کرده، چجوری این تربیت شده که تو سن 25 سالگی درست خلاف جهت شما داره حرکت میکنه؟ آیا شما تمام اصول تربیتی رو به ویژه تو تربیت مذهبی پسرتون عمل کردی؟
شما اجازه میدید جسارت میکنم خدمت شما بگم که چون یه لحظه خودم جای اون مادر یا اون پدری گذاشتم که ممکنه مخاطب این حرف قرار بگیره. حالا واقعیتش هم اینه که بعضی وقتا انصافا سنگ تمام هم میگذارن، هر اون چه که میدونن بهش عمل میکنن و خلاصه عمل به وظیفه میکنن. چون به حال در شکل گیری شخصیت آدم ها اتفاقات بیرونی زیادی و مؤلفه های زیادی وجود داره.
خب من اول تشکر بکنم از شما که با من این دفاع، یعنی دفاع که بهتره بگم، این که شما خودتون جای بیننده ها میگذارید، واقعا به اون وظیفه اجراتون دارید عمل میکنید. ولی من دارم سوال میپرسم. ببینید وقتی سوال میپرسم دلیل سوال پرسیدنم چیه؟ گاهی اوقات ما وقتی درست تحلیل نمیکنیم مسیری رو که پسرمون تا امروز پیموده، دلیل این گونه تربیت شدنش رو پیدا نمیکنیم، دو تا اتفاق بد میافته. یک، نقش خودمون رو توی ایجاد یه همچین تربیتی ازش غافل میشیم، تمام تقصیرها رو میندازیم گردن پسره، گردن دخترمون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه دیگه ما نمیتونیم نگاه طبیبانه داشته باشیم به مسئله ای که او داره. من اگر این سوال رو پرسیدم نمیخوام بگم تمام پسرها و دخترهایی که تو مسائل دینی با خانواده های مذهبی دچار مشکل میشن حتما و حتما به خاطر تربیت نادرست خانواده ها بوده. البته خیلی صادقانه میگم آقای آرپناهی، خیلی صریح شاید به بعضیا بر بخوره، بنده معتقدم بسیاری از ناهنجاری های اخلاقی و مذهبی که بچه ها مبتلا میشن به خاطر بلد نبودن راه درست تربیت دینی در خانواده های مذهبی است. من اینو خیلی صریح میگم، ولی بله معتقدم بعضی ها هم هستن که تعدادشون به نظر من زیاد نیست که راه تربیت رو صحیح طی میکنند، اما پسرشون مثلا میشه پسر نوح.
همین رو خواستم عرض کنم. خب در بین بزرگان هم ما داشتیم، حالا انبیا یا
ولی تعداد کمه دیگه. بله. تعداد کمه. گاهی اوقات من این انتقاد جدی رو دارم که میگم چرا توی تمام انبیا شما فقط مثال پسر نوح رو میارید؟ خب شما مگه خودتون نوح بودید که پسرتون پسر نوح شده؟ تو تمام بچهای ائمه علیهم السلام چرا فقط جعفر کذاب رو مثال میزنید؟ خب این همه بچه داشتن، ما به هر حال 14 تا معصوم داشتیم، امام زمان علیه السلام که زندند، و حالا این که فرزند دارن یا ندارن اون بحث ما کاری نداره، ولی 13 تا معصوم داشتیم، همه اینا بچه داشتن، حالا یکیشون جعفر کذاب از آب در اومده، چرا باقیه رو مثال نمیزنیم؟ هنوزم معتقدم ما توی خانواده‌های مذهبیمون جعفر کذاب داریم، پسر نوح هم داریم، ولی نمیشه که بگیم که تمام اینا خودشون مقصرن، پدر و مادرشون کم نگذاشتن. اما برای اینکه از جاده انصاف خارج نشم تأکید میکنم، بازم میدونم بعضی ها تمام اصول تربیتی رو رعایت میکنن، با این وجود بچه هاشون از راه دین خارج میشن، ولی من معتقدم اینا،
حالا من بیشتر میخوام تأکید کنم به اون میزان دانسته، یعنی اون قاعده ای که میگن آنچه که میدونید عمل کنید، اون چیزی که نمیدونید ان شاء الله خدا کمک میکنه، واقعا خیلی ها در حدی که میدونن، در حد تواناییشون دلسوزانه و در حد توانایی ها و دانسته ها در تربیت بچه ها تلاش میکنن، ولی خب به هر حال بچه ها مسیر دیگه رو انتخاب میکنن. حالا تو فرض کنیم
میدونید من اینجا یه مخالفت میکنم، ببینید گاهی اوقات من میدونم که باید بدانم، ولی نمیدونم که بدانم، به همون دانستایی که دارم بسنده میکنم.
بله این نکته مهمیه.
من به این پدر و مادر نمیگم شما وظیفتون رو انجام دادید، پس منتظر باشید که خدا در رو باز بکنه بروتون. من الان وقتی یه تلفن همراه میخرم میدونم که باید برم تمام ریزکاریای این تلفن همراه رو بفهمم تا باتریش دیرتر خراب بشه، تا خودش بالاترین سرعت رو داشته باشه، بهترین استفاده رو بکنه، بتونم بکنم ازش و هر وسیله دیگه ای رو. من یه ماشین لباسشویی اگر بگیرم، مثلا از این ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک بیارم تو خونم، میترسم دست بهش بزنم تا وقتی که دفترچه راهنماشو دقیق بخونم. حتی بعضی وقتا به اینم بسنده نمی کنم، حتما به اون مسئولش که حالا نمایندگی این ماشین لباسشویی، میگم تو بیا اینو راه بنداز. بعد میگم میشینم اونجا مخشو میکنم، میگم ریزکاری اینو به من یاد بده نکنه، تو فردا رفتی من لباسو بندازم تو این ماشین و خوب نشه یا بسوزه. حالا یه کسی دو تا این دوگمه ها رو بلده، بگه که خب من فقط میدونم این دوگمه برای روشن کردن است، این دوگمه هم برای مثلا چرخوندن نمیدونم. خب من به دانستم عمل میکنم، انشالله خدا کمک میکنه، من این ماشین لباسشویی رو نمیشورم، نه نمیسوزونم، نه این نیست. این که من خیلی صریح با شما مخالفت کردم، واقعیتش اینه که معتقدم خیلی از پدر و مادرهای ما حوصله افزودن به دانسته هاشون تو تربیت رو ندارن، به همون چیزی که دارن قناعت میکنن. قناعت خوبه ولی اینجا بسیار بده. خب گفتم چرا من این سوال رو دارم میپرسم؟ یک، دقیق تحلیل بکنیم چرا این به اینجا رسیده، نگاهمون طبیبانه بشه. گاهی وقت وقتی تقصیر خودمون رو توی این مسئله پیدا میکنیم، به جای اینکه انقدر حالت بگم کینه، دشمنی، نمیدونم، تندی، شدت، خشم، خشونت به خودمون بگیریم، حالت ملاتفت، مهربونی، دلسوزی به خودمون بگیم، چون خودم بودم که مثلا 20% 30% اینجا مقصر بودم. اما دلیل دومی که باید نقش خودمون رو یا دلایل این که این به اینجا رسیده رو پیدا کنیم اینه، بعضی از کارهای اشتباهی رو که ما در گذشته انجام دادیم و این فرد به اینجا رسیده، به خاطر اینکه درست تحلیل نمی‌کنیم چرا او به اینجا رسیده، همون کارهای اشتباه رو دوباره داریم ادامه میدیم. مثلا ایشون میگه من 100 بار به پسرم گفتم. من میگم مادر عزیز، این 100 بار گفتنت اشتباه نکنه، قبل از اینکه این ازدواج بکنم 100 بار و 1000 بار گفتی. اصلا نصیحت‌های مکرر اشتباهه، نتیجه عکس میده. ما فکر میکنیم دم به دقه بهش بگیم پاشو نمازتو بخون، پاشو نمازتو بخون، پاشو نمازتو بخون، این نماز خون میشه. بعد میاد میگه بابا 100 بار بهش فقط برای نماز ظهرش تاکید میکنم نمیخونه. میگم خب همینجا داری اشتباه میکنی و این اشتباهت هم داری بعد از ازدواج ادامه میدی، بعد ازدواج پسرت. اینم دلیل دوم. اما سوال سوم، حالا بحث سومی هم دارم با این مادرمون، و اون این که واقعا شما فکر میکنید تذکرهایی که تا الان دادید به عروستون یا به پسرتون نتیجه چی بوده؟ شما که پیامک خوندید فکر میکنید نتیجه چی بوده؟
خب نتیجه نداشته، بلکه بالعکس این رابطه رو خراب کرد.
حالا باز یه سوال دیگه من از شما میپرسم، به عنوان حالا کسی که خودش رو میگذاره جای این پدر یا مادر، به نظر شما وقتی من 6 سال یک کاری رو انجام میدم و نتیجه نمیده، باید اون کار رو دوباره ادامه بدم؟
قطعا نه.
پس یه جای کار مشکل داره. بعد تازه نتیجه نمیده، هیچی رابطه ها رو داره خراب میکنه. اما ممکنه بعضی از بیننده ها بگن خب تموم کن دیگه، تو همش سوال پرسید، حالا بگو چی کار بکنه. من چند تا نکته رو میخوام به این مادر عزیز و تمام پدر و مادرهایی که نگران مسائل مذهبی بچه‌هاشون هستن بگم. یک، قبل از هر چیزی اینو بدونید، تذکراتی که مشکلی رو حل نمیکنه و رابطه ها رو هم خراب میکنه باید قطع بشه. بعضیا میگن نه نمیشه، باید مگه میتونیم طاقت بیاریم؟ خب شما برای چی داری تذکر میدی؟ برای اینکه یه نتیجه‌ای داشته باشه. خب این که داره ضد نتیجه رو به دنبال خودش میره.
دلیلم داره جو. بعضی وقتا ما تذکر میدیم برای اینکه بگیم که مخالف این وضعیت هست.
خب باشه،
حداقلش این که این حریمه رو حفظ کنیم، که چون اگر تذکر هم ندیم انگار که تایید کردیم. خیلی واقعا حسشون اینه، اصلا به این دلیل تذکر میدن. ببین اقلش اینه که من تایید نکرده باشم.
من خودم رو میگذارم، این دفعه شما رو نمیذارم جای خودم، میذارم جای پسری که 20 سال 25 سال توی خونه زندگی کردم با یه پدر و مادری که اون پدر و مادر تربیت مذهبیشون، اخلاق مذهبی، همش برای من مشخصه. بعد میدونم اینا چقدر به حجابم مقیدن، بعد همسرم به حجاب مقید نیست. واقعا حالا یه بار دو بار سه بارم تذکر دادم، به پسرم دلسوزانه گفتم. واقعا وقتی که من نمیگم، پسر من بعد این همه زندگی با من فکر میکنه که من میپسندم، به به چه مثلا عروسی من دارم، حجابش رعایت نمیکنه، آرایشش غلیظ میکنه. واقعا یه همچی برداشتی میشه؟ خیلی باید دیگه.
نه ولی حس درونی آدمو اینه.
خب حس درونی اشتباه. نکته دوم، هم با عروستون و هم با پسرتون رابطه رفاقت ها میشروع کنید. آیا آرمنایی، یکی از بزرگترین مشکلات این مادرها و پدرها اینه، همین که یک برخورد غیر مذهبی، یک رفتار غیر مذهبی از عروس یا داماد یا پسر یا دخترشون میدن، اولین کاری که میکنن اینه که رابطه رفاقتشون رو به هم میزنن. تو رابطه ای که رفاقت آمیز نباشه، نصیحت اثر نداره. فکر میکنم من و شما هم اینجوری باشیم، فکر میکنم. بده ها، نمیخوام بگم خوبه، وقتی یه فردی به ما تذکر میده که حس میکنیم رقیب ماست، حس میکنیم رفیق ما نیست، انگار دوست نداریم به حرفش عمل بکنیم. نمیخوام بگم این خوبه، ولی یه واقعیته. الان من با اون پسره صحبت نمیکنم، دارم با مادرش حرف میزنم. میگم اگر میخواید این تذکر را اثر بذاره، حتما رابطه رفاقت آمیز داشته باشید با اینا. نکته بعدی اینکه خوبی های عروس و پسرتون از نگاهتون پنهان نشه. اینها رو به چشم بیارید، به زبون بیارید، به دیگران بگید، تو جمع بگید، جلوی اونها بگید، پشت سر اونها بگید. من میخوام بدونم این عروس و این پسر هیچ خوبی ندارن. میدونید یکی از گلایه های این عروس ها و این پسر و این دختر و این داماد ها چیه؟ اینه که خب ما مثلا فرض بکنید حجاب عروس ها میگه من حجاب رعایت نمیکنم، باشه، ولی مثلا دست پخت من خوب نیست، من مردم دار نیستم، اهل مهمونداری های خوب نیستم، من مثلا مؤدب نیستم، محترمانه با این و اون حرف، این صفت ها صفت های خوبی نیست، من کمک نمی کنم به مثلا پدر و مادر. چرا اینا رو نمی بینن؟ حقم دارن میگن. من بدی دارم، اصلا از نگاه اینا این یه بدیه، بدیش هم خیلی بزرگه، ولی خوبی های من انقدر کوچیکه و نادیدنی که به چشم مادر شوهرم نمیان. حتما باید خوبی ها رو به چشم بیاریم، به زبون بیاریم، به چشم دیگران. عروس نشسته اونجا یه غذایی پخته، مهمونا هم هستن، مادرش رو تعریف میکنه دست پخت عروسش، یه قربون صدقه عروسش هم میره، عیبی داره؟ من میگم قربون عروسم برم با این دست پخت قشنگش، با این دست پخت خوشمزش، چقدر خوب سفره رو زینت کرده ها. آدم اصلا نمیدونه بخورتش یا نگاش بکنه. آیا فهمی عیبی داره من اینجوری تعریف بکنم از عروسم، ولو اینکه عروسم ظاهرش به اون چیزی نیستش که من میخوام؟
باشه، من فکر میکنم دو تا مقوله است. یکی مقوله مرزبندیه که خیلی روش حساس هستن، فکر میکنم
یعنی چی؟
یعنی که مشخص بشود که مرز نگاه ما با این قضیه روشنه و این مورد تایید ما نیست. مسئله حجاب به خصوص با توجه به حساسیتی که نسبت بهش هست، یا مثلا آرایش‌های غلیظ و چیزش، حساسیت‌های فرهنگی از این جنس. و دوم این که همیشه این نگرانی وجود داره که حالا اگر من این عروس رو تایید کردم، معنیش اینه که چه بسا این وضعیت مثلا حجابش رو هم دارم تایید میکنم، میخوام عرض کنم که چه بسا اینجا یه مثلا مادرشوهری زرنگی هم بکنه و بگه که چه عروسی دارم، چه دستپخت خوبی، قرون صدقش هم بره، و بعد مثلا تایش یه جمله اضافه کنم که ای کاش فقط حجابش رو رعایت
کنه. این ای کاش همه کارا رو خراب نمونه، اتفاقا دارم توی این تذکرها. ولی خیلی وقتا ما تو توهماتمون زندگی میکنیم آقای آرپنا. یه نفر یه بدی داره، تمام خوبیهاشو زیر پا میگذاریم، نمیبینیم، برای اینکه یه وقت فکر نکنه اون بدیه
و اینکه مرزبندیه مشخص باشه، معلوم باشه که ما تایید نمیکنیم این کارو.
این واقعا مشخصه دیگه. اینو حالا جوابشو دادم، من فکر میکنم ماها خیلی درگیر توهماتمون هستیم. نکته بعدی این که به هیچ وجه تو جمعای خواهرانه، برادرانه، فامیلی، غیر فامیلی این عیب رو تذکر ندیم تو جمع، که خیلی وقتا این کار رو میکنیم بهم. حتی اونجوری ای کاش ای کاش ها بهم. نکته بعدی، حتما در فضای دوستانه رابطه‌ای بین خودتون و عروستون، خودتون و پسرتون برقرار کنید که اونها هم بتونن به راحتی انتقاد کنن از شما. قبول دارید فردی که انتقاد پذیر نیست نمیتونه توقع داشته باشه از دیگران که انتقاد پذیر باشن در برابر انتقادهای اونا؟ بیایید این فضا رو فراهم کنید. من اگر جای این مادر بودم، قبل از اینکه به عروسم تذکر بدم که حجابشو درست کنه، بارها و بارها بهش میگفتم 2 ساله 3 ساله، به قول ایشون 6 ساله داری با من زندگی میکنی، 6 سال شناخت از من پیدا کردی، فکر نمیکنی عیب خاصی من دارم که نیاز به تذکر داشته باشه؟ من خیلی خوشحال میشم این عیبها رو بدونم. انتقادم که کرد، حتما در برابرش موضع دفاعی نداشته باشیم، کاملا با آغوش باز، حتی اگر انتقادش اشتباه بود، نمایش قابل تأمل بودن انتقاد رو بازی بکنیم، یک روز، 2 ساعت، نصف روز روش فکر بکنیم. اگر این ایراد وارد نبود و نیازی هم نبود از خودمون دفاع بکنیم، حتی دفاع هم 2 ساعت دیگه انجام ندیم، اگر قابل قبول بود این انتقاد، با روی گشاده بپذیریم، بارها و بارها تشکر کنیم ازش که تو یه عیب من رو گفتی که من بعد مثلا 45 سال زندگی امروز به وسیله تو متوجه شدم چه عیبی دارم. این عیب کوچیک و بزرگ بودنش مهم نیست، ولی اینکه بالاخره من به عنوان یک انسان تو این دنیا تونستم عیبم رو بشناسم و بعد طرف بکنم، از تو تشکر میکنم. من حالا قیافه شما، چشای شما رو دارم نگاه میکنم، حس میکنم شما دارید خودتون رو میذارید جای نمی، تو این فضا قرار دادید که مادر داره، مادر شوهر داره با عروسش اینجوری حرف میزنه. تو همین فضا که هستید قبل از اینکه بیایید بیرون به من بگید واقعا این فضا چه حسی رو، اگر تصنعی نباشه ها، چه حسی رو تو عروس نسبت به مادر شوهر، چه حسی رو تو پسر نسبت به مادرش تولید میکنه؟
آجو من فکر میکنم که شخصا اینجور فکر میکنم که اگر بنا باشه ما تاثیرگذار باشیم، بتونیم تاثیرگذار باشیم به فرض، به نظر میاد این تنها راهشه، فضاهای شبیه به این تنها راهش. ممکنم جواب نده، ممکنم تاثیرگذار نباشیم،
حداقل بدتر نمیکنه،
اما اولا بدتر نمیکنه و بعدم به نظر میاد تنها راهه. یعنی
نکته بعدی در مناسبت‌های مختلف حتما به عروستون هدیه بدید. نکته بعدی تو رفت و آمدها حتما با روی گشاده باهاشون برخورد بکنید. نگید چون این حجابش درستی است پس من باید هر دفعه که اومد اخم بکنم سلامو بندازم پایین، سلام علیکم خوش اومدید. نه، با روی گشاده عروستون رو تو آغوش بگیرید، ببوسینش و باز هم تاکید می‌کنم داخل اون توهمات نشید که فکر میکنه این، نه، شما یه بار دو بار سه بار تذکرتون رو دادید و مطمئن باشید که پسرتون هم تو خونه بارها در این باره با همسرش صحبت کرده که مادر من اخلاق بد می‌بینه، اخلاق شما، پوشش شما. نکته بعدی تو نوع برخورداتون متواضعانه برخورد بکنید. حتما بدونید تواضع تأثیر حرف‌های ما رو هزاران برابر می‌کنه و تکبر حرف‌های ما رو بی تأثیر می‌کنه. و بعد هم در کارهایی که اونها نیاز به کمک دارن حتما کمکشون کنید. بعد از این نکته، نکته کلیدیه، بعد از همه کارهایی که گفتم انجام دادید، سریع درخواستتون رو درباره اصلاح حجاب انتقال ندید، چون اینا در از تمام کارهای شما رو بی اثر میکنه. به هر حال در این فضا با این کارهایی که من گفتم معتقدم یه فضای آماده برای تاثیرگذاری فراهم میشه که خیلی وقتا آروم آروم میبینید رفتار عروستون داره تغییر میکنه. اما اگر با این کارا رفتار هم تغییر نکرد، توی این فضاست که حالا نصیحت ها میتونه تاثیرگذار باشه.
خیلی متشکرم.